آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگی گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرى یا الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه پنجمی بهمن سال 1401 هجری شمسی برابر با سومی رجبی سال 1444 هجری قمری مطابق با 25 ینور سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد و سپس غریب خراسان را میشنوید و تکرار مشاهی را به مدت 15 دقیقه گوش میکنید و برنامه بعدی نوآوری خواهد بود و پس از آن تکرار نمایش را میشنوید و پایانی برنامه های امشب ما حکایت آیه ها است. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تصمیم مدیران شرکت سامان ایر تاجیکستان برای خرید هواپیما، گفتگوی وزیران امور خارجه تاجیکستان و ترکمنستان و درگذشت میرزا ملا احمد دانشمند نامی تاجیک. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم با سردبیری آقای رشکانی. توجه شما را جلب میکنیم به تفصیلات خبرها. شرکت هواپیمایی سامان ایر تاجیکستان هواپیما میخرد. مدیران شرکت هواپیمایی سامان ایر تصمیم گرفتند هواپیمای L410 از شرکت آمینوپال را بخرند. مذاکراتی هم بین مدیران سامان ایر و شرکت هواپیمایی آمینوپال جمهوری چک برگزار شده است. طی آن نمایندگان شرکت آمینوپال که مالک صنایع هواپیمایی L410 است، هواپیماهای NG و همچنین UVP-20 را برای فروش به مسئولان سامان ایر معرفی کردند. این هواپیما برای خطهای هوایی تجاری طراحی شده است و علاوه بر حمل نقل مسافر می توان از آن برای حمل بار نیز استفاده نمود. وزیران امور خارجه تاجیکستان و ترکمنستان در خصوص رابطه ها و شراکت های استراتژی گفتگو کردند. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با رشید مرادوف معاون کابینه وزیران و وزیر امور خارجه ترکمنستان در تاشکند دیدار و گفتگو کرد. در این گفتگو مجموع موضوعات مشارکت استراتژی بین تاجیکستان و ترکمنستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیران همچنین در مورد برنامه جلسه های آینده در سطح عالی تبادل نظر کردند. میرزا ملا احمد دانشمند سرشناس تاجیک، دکترای فلسفه، عضو وابسته اکادمی ملی علوم تاجیکستان، در سن 75 سالگی درگذشت. مراسم تشییع جنازه این دانشمند فرهیخته تاجیک ظهر روز چهارشنبه در مقابل خانه‌اش در شهر دوشنبه برگزار شد. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در پی درگذشت این دانشمند نامی پیام تسلیتی منتشر کرد و در جوایز گوناگونی را در طول حیات فرهنگی و علمی خود جایزه ها یا جوایز گوناگونی را به پاس زحماتش از جشنواره‌های علمی و پژوهشی ایران از آن خود کرده است که در آخرین آن در سال 2021 این مرحوم به عنوان برگزیده 12th جشنواره بین المللی فارابی در ایران معرفی شد. برگردان ترجمه قرآن کریم به خط سیرلیک از دیگر خدمات ارزشمند ایشان محسوب می شود. مرحوم مرزا ملا احمد به عنوان عضو پیوسته اکادمی علوم ملی و اتحاد نویسندگان جمهوری تاجیکستان از سال 2002 ریاست انجمن دوستی تاجیکستان و ایران را نیز بر عهده داشت. مرحوم مرزا ملا احمد در تاریخ 20 فوریه سال 1948 در روستای دردر ناحیه عینی واقع در ولایت سغد تاجیکستان به دنیا آمده و در سال 1969 دوره دانشکده زبان و ادبیات دانشگاه ملی این کشور را به پایان رسانیده و وارد اکادمی علوم تاجیکستان شد و فعالیت‌های علمی خود را در پژوهشگاه شرق‌شناسی اکادمی مذکور شروع و سالها به عنوان سرپرست شعبه ادبیات ایران و افغانستان کار کرد. سپس سرپرستی شعبه ایران شناسی و هند شناسی و معاونت علمی ریاست پژوهشگاه مذکور را بر عهده گرفت و بعد از منحل شدن پژوهشگاه در سال 1993 در پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی اکادمی علوم تاجیکستان انجام وظیفه کرد و از سال 2000 تا 2004 ریاست شعبه علمی این پژوهشگاه و از سال 2005 به عنوان معاون دبیر ارشد علمی اکادمی علوم تاجیکستان فعالیت می‌کرد. نمایندگان گروه دوستی مجلس‌های ایران و ترکیه در انقره یا آنکارا دیدار و گفتگو کردند. به گزارش در این زمینه توجه فرمایید.
افزایش سطح روابط میان پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با رایزنی‌های نمایندگان عضو گروه دوستی مجالس دو کشور در آنکارا. جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همگروه‌های خود از مجلس ملی ترکیه دیدار و گفتگو کردند.
بین جمهوری اسلامی و ترکیه بر اساس
افزایش سطح روابط اقتصادی و فرهنگی مهمترین هدف و مطالبه نمایندگان گروه دوستی مردم دو همسایه است.
ایجاد مناطق آزاد مشترک و افزایش همپیوندی اقتصادی و همچنین تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری در حوزه‌های نفت و گاز و انرژی و پتروشیمی جزء موارد مهمی است که داریم دنبال می‌کنیم. رفع موانع و تسهیل روابط به ویژه در حوزه تجار و بازرگانان که نشستی رو ما دیروز در خدمت تجار ترک در آنکارا بودیم جزء برنامه‌ای است که پارلمان داره دنبال می‌کنه.
بهره‌مندی هرچه بیشتر از ظرفیت مناطق آزاد ایران و ترکیه با هدف توسعه روابط تجاری یکی دیگر از محورهای مهم بررسی نمایندگان مجلس با حضور دبیر مناطق آزاد کشورمان در آنکارا بود.
در دیداری که آقای رئیس جمهور ما و رئیس جمهور ترکیه داشتند در ایران روی ایجاد منطقه آزاد مشترک بین دو کشور تاکید شده. با تفاهم نامه کلی رو آماده کردیم که بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه امضا خواهد شد و انشالله با همت دو دولت و پارلمان‌های دو کشور انشالله این منطقه آزاد رو تلاش می‌کنیم در اسرع وقت راه اندازی کنیم.
نمایندگان گروه دوستی مجلس ملی ترکیه هم به عنوان نمایندگان مردم شهرهای هممرز با کشورمان بر تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های پارلمانی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های دو کشور تأکید کردند.
امروز ما تصمیمات بسیار مفیدی در راستای توسعه همکاری‌های ایران و ترکیه گرفتیم و این گفتگوها را با قدرت ادامه خواهیم داد.
ما مطمئنیم با توسعه هرچه بیشتر مناسبات اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور بزرگ ایران و ترکیه میتوانیم جلوی دخالت کشورهای امپریالیستی و دشمنان مشترک دو همسایه را سد کنیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پایان با مصطفی شنتوب رئیس مجلس ملی ترکیه هم دیدار و گفتگو کردند. نمایندگان گروه دوستی مجالس ایران و ترکیه با تاکید بر ادامه روند دیدارها و مذاکرات قرار گذاشتند به زودی دور بعدی گفتگوها را در مجلس شورای اسلامی در تهران پیگیری کنند.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس ملی ترکیه، آنکارا.
موضوع واردات نفت و گاز از قزاقستان به تاجیکستان در آستانه مورد بررسی قرار گرفت. خیرالله عبادزاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در جمهوری قزاقستان با پولاد اکوچاکوف وزیر انرژی این کشور در تاریخ 24 ینور دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خاور به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری تاجیکستان در این دیدار سطح فعلی و چشم‌انداز همکاری‌های دو جانبه و چند جانبی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان در زمینه آب و انرژی، واردات نفت و گاز از قزاقستان به تاجیکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیمان جبیلی رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفت شبکه‌های پرستیوی و العالم با ماهواره‌های غیر اروپایی در حال فعالیت هستند. اتحاد اروپا 14 نوامبر سال 2022 به بهانه طرفداری از دموکراسی شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان پرس تیوی و فعالیت پخش مرتبط با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را در کنار اشخاص و سازمان‌های ایرانی تحریم کرد. شرکت ماهواره‌ای فرانسوی یوتلسات هم چند هفته پس از اجازه تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد ایران شبکه خبری انگلیسی زبان پرس تیوی را قطع نمود. تاجیکستان و قزاقستان فهرست رویدادهای مشترک در چارچوب 30 سالگرد احیای رابطه‌های دیپلماتیک را تصویب کردند. سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و مختار تلی‌وردی معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان در تاریخ 24 ینور در تاشکند فهرست رویدادهای مشترک در چارچوب 30 سالگرد احیای رابطه‌های دیپلماتیک را تصویب کردند. وزیران در جریان این گفتگو در خصوص مسائل حساس رابطه‌های تاجیکستان و قزاقستان و در خصوص همکاری‌های متقابل دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. رابطه‌های دیپلماتیک بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان در 7 ینور سال 1993 برقرار شد. تاجیکستان و قزاقستان همسایگان و هم‌منطقه‌های خوب و شریکان استراتژیکی هستند. مردم دو کشور با رابطه‌های برادرانه سنتی و با ارزش در کنار هم در آسیای مرکزی بسر می‌برند. عزم ایران و پاکستان برای افزایش حجم مبادله تجارتی عنوان گزارش دیگری است که اینک آماده پخش است.
تلاش ایران و پاکستان برای افزایش حجم مبادلات تجاری. در حالی که پیش از این ورود بسیاری از کالاهای پاکستانی به داخل ایران مطابق با نظام تعرفه ترجیحی کشورمان ممنوع بود، حالا با رفع این محدودیت‌ها ایران و پاکستان امیدوارند قطار تجارت دو جانبه با سرعت بیشتری رو ریل حرکت قرار گیرد.
پاکستان به عنوان یک کشوری که اقتصاد مکمل داره، یعنی اقتصادش رقیب ما نیست، باعث آسیب دیدن صنایع ما نیست، مواد اولیه که ما نیاز داریم تولید میکنه و در مقابل محصولات صنعتی رو احتیاج داره که ما تولید میکنیم. خب این دو اقتصاد مکمل رو ما به این نتیجه رسیدیم اگر تجارت ترجیحی و تجارت آزاد داشته باشن، واقعا در یک فرایند برد تجاری اقتصادی میتونن از ظرفیت هم دیگه استفاده کنن.
بر اساس این موافقتنامه میانگین تعرفه دو کشور 19.5% کاهش پیدا کرده است که این میتواند علاقه تجار ایران و پاکستان را برای صادرات و تبادل کالا دوچندان کند.
حدود 300 خورده ای اقلام کالای پاکستانی است برای واردات به ایران و بالغ بر 300 کالای ایران هم برای صادرات به پاکستان که اینا خب با حداقل تعرفه میتونن بین دو کشور تبادل بشن.
نمایندگان بخش خصوصی پاکستان هم با ابراز خرسندی از ابتکار ایران خواستار تدابیر لازم از سوی دولت پاکستان برای کاهش تعرفه کالاهای وارداتی از ایران شدند.
روابط اقتصادی ما با ایران با توجه به ظرفیت‌های موجود در سطح مطلوبی قرار ندارد. ما از اقدام ایران برای کاهش تعرفه کالاهای پاکستانی استقبال می‌کنیم و از دولت خودمان نیز می‌خواهیم تا زمینه حضور گسترده ایران در بازار پاکستان را فراهم کند.
پیشنهاد تجارت با ارز ملی دو کشور در کنار تجارت آزاد و تسری در روند تجارت تهاتر از دیگر پیشنهادات ایران برای گسترش حجم مبادلات تجاری با پاکستان است.
با توجه به افزایش 50% حجم مبادلات تجاری بین ایران و پاکستان طی یک سال گذشته، پیشبینی می شود با رفع موانع شاهد رونق تجارت میان این دو کشور همسایه باشیم. پیمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
ادامه نشر خبرها. تاجیکستان و آذربایجان در مورد وضعیت کنونی و چشم‌انداز توسعه رابطه‌ها گفتگو کردند. در تاریخ 24 ژانویه در چارچوب نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی ایکا، سراج مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با جیهان بایراموف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار وضعیت موجود و چشم‌انداز توسعه رابطه‌های دو طرف در حوزه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی، انرژی، حمل و نقل، فرهنگی و دیگر موضوعات مورد علاقه بحث و بررسی صورت گرفت. طرف‌ها همچنین در مورد رویدادهای مشترک به مناسبت 30 سالگرد برقراری رابطه‌های دیپلماتیک بین تاجیکستان و آذربایجان و همکاری‌های دو جانبه در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تبادل نظر کردند. میخائیل میشوستین نخست وزیر روسیه به تاجیکستان سفر میکند. در تاریخ 24 ژانویه دولت شاه گل محمدزاده سفیر فوق‌العاده و تمام اختیار جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه با میخائیل گالوزین معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار در مورد وضعیت و چشم‌انداز رابطه‌های تاجیکستان و روسیه در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر شد و همچنین همکاری‌های دو کشور در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت. در این دیدار مسائل مربوط به سفر آینده میخائیل میشوستین نخست وزیر فدراسیون روسیه به جمهوری تاجیکستان که برای اولهای ماه مارس سال جاری برنامه‌ریزی شده است مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دوستان شنونده، در ادامه بخش خبری توجه شما را جلب میکنیم به قسمت ورزشی این بخش. تیم فوتسال یا فوتزال بانوان تاجیکستان برای حضور در مسابقات قهرمانی کافا 2023 به تاشکند سفر کرد. تیم ملی فوتسال بانوان تاجیکستان با هدایت مصطفی افشاری مربی ایرانی برای شرکت در مسابقات قهرمانی اتحادیه فوتبال آسیای میانه راهی تاشکند شد. تیم بانوان تاجیکستان در این مسابقات با 14 بازیکن شرکت میکند. مسابقات فوتسال قهرمانی کافا 2023 بین تیم‌های فوتسال بانوان از 27 تا 30 ژانویه در تاشکند برگزار می‌شود. تمام بازی‌ها در مجموعه ورزشی مسابقات این شهر دایر خواهد شد. تیم بانوان تاجیکستان اولین بازی خود را در این مسابقات روز 27 ژانویه برابر تیم ازبکستان برگزار می‌کند. تیم تاجیکستان در دوره دوم این بازی‌ها در روز 28 ژانویه به مسافه ایران می رود. شاگردان مصطفی افشاری در دوره پایانی در تاریخ 30 ژانویه با تیم قرقیزستان دیدار خواهند کرد. آخرین روز تمرین تیم ملی فوتبال بانوان ایران جهت شرکت در مسابقات کافا عنوان گزارشی است که اینک می شنوید.
بانوان فوتسالیست کشورمون برای حضور در جام کافا تهران رو به مقصد ازبکستان ترک میکنن.
با یک اردوی سه روزه و فشرده بچه‌ها رو در واقع به اون هماهنگی که باید برسه رسوندیم.
ملی پوشان فوتسال در آخرین روز تمرینشون انگیزه بالایی برای حضور در این رقابت‌ها داشتن.
از دل لیگ اومدیم، بالاخره بازیکن‌ها از بازی پرفشار اومدن، خسته بودیم. ولی خب با این شرایط مجبوریم که همه شرایط خوب رو برای خودمون مهیا کنیم و بهترین عملکردمون رو داشته باشیم.
تیم ملی فوتسال بانوان کشورمون که عنوان قهرمانی دوره قبل رقابت‌های کافا رو یدک می‌کشه، باید دوباره با همون حریفا روبرو بشه.
تا جایی که ما اطلاع داریم همه خیلی خوب داشتن تمرین می‌کردن و خیلی حرفه‌ای دارن میان توی سطح مسابقات و امیدوارم که بریم بتونیم نماینده خوبی برای کشورمون باشیم.
سال پیش باشون بازی کردیم، سخت‌ترین حریفمون قطر ازبکستان، ایشالله که اونم میبریم ایشالله.
تنها مشکل اصلی ملی پوشان قبل از اعزام به رقابت‌ها از زبان کاپیتان تیم ملی.
از تیم‌های مختلفی از لیگ برتر و سوپر لیگ بازیکن دعوت شده و نتونستیم به اون هماهنگی لازم برسیم چون زمان خیلی کمی داشتیم.
اما ستاره های فوتسال کشورمون از لحاظ فردی در آمادگی کامل جسمانی قرار دارن.
از نظر آمادگی جسمانی خوب هستن چون هر روز بالاخره تمرین داشتن تو تیمای خودشون، همونطور که خب ما هم تو تیمای خودمون داشتیم. الان واقعا نیاز هستش که رو سرعت چابکی و هماهنگی بیشتر کار بشه که انشالله بریم و با موفقیت برگردیم.
بر اساس برنامه‌ریزی ها تیم ملی فوتسال ایران از جمعه 7 بهمن رقابت های خود را آغاز خواهد کرد و به مسافه تیم های قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان می روند. ملی پوشان کشورمون در اولین دیدار در جام کافا در برابر تیم قرقیزستان سفارایی خواهند کرد. طاهره علی‌شوندی، خبرگزاری صدا و سیما.
کشتی ملی تاجیکستان جایگاه بین المللی کسب کرد. این مدرک یا حجت بین المللی در وزارت دادگستری سوئیس یا شویتزاریا به ثبت رسید و کشتی ملی تاجیکستان گواهینامه بین المللی دریافت کرد. برای کسب این مقام پیش از آغاز رقابت های بین المللی کشتی ملی با حضور نمایندگان 31 کشور جهان در تاریخ 19 مارس سال 2023 کنفرانسی در شهر دوشنبه برگزار شد که در آن همچنین مسئله مقام بین المللی کسب کردن کشتی ملی تاجیکستان بررسی شد. نمایندگان کشورهای شرکت کننده از این تصمیم حمایت کردند. فوتبالیست تاجیک با مدیران باشگاه نصف ازبکستان قرارداد همکاری امضا کرد. محمد جان رحیموف، هافبک 24 ساله تیم ملی تاجیکستان با باشگاه فوتبال نصف قرشی ازبکستان قرارداد همکاری امضا کرد. قرارداد محمد جان رحیموف با نصف تا پایان سال 2023 است. رحیموف پیش از این در باشگاه های فوتبال روشن، حاصلات و استقلال تاجیکستان و همچنین اوارداس قزاقستان بازی کرده است. محمد جان رحیموف از سال 2016 در تیم ملی تاجیکستان بازی میکند و او 42 بازی ملی انجام داده و 2 گل ملی نیز به ثمر رسانیده است. هفته 20 لیگ برتر بسکتبال ایران با برگزاری 5 دیدار در شهرهای مختلف به پایان رسید. با گزارش در این باره توجه فرمایید.
هفته 20 لیگ برتر بسکتبال با برتری خانگی صدرنشین پایان یافت. شهرداری گرگان 88-83 پالایش نفت آبادان رو شکست داد تا به روند صدرنشینی خودش ادامه بده.
ما برای برد اومده بودیم ولی به هر حال یه سری اشتباهات کوچیک باعث شد که ما در لحظات آخر متاسفانه ریتم کارمون رو از دست بدیم.
بازی سختی بود به هر حال، خودتون میدید ما تو دو تا لیگ بازی میکنیم، بچه ما خیلی خستن، ولی خب دیدید خدا را شکر تونستن آخر بازی نتیجه بازی رو به نفع تیم گرگان رقم بزنن.
در تهران مهرام 79-63 نبوغ عراق رو از پیش رو برداشت.
امروز بازی خیلی خوبی رو انجام دادیم، مخصوصا در نیمه اول کار دفاعیمون خیلی خوب بود و تونستیم که یه اختلافی رو ایجاد کنیم و نیمه دوم هم این اختلاف رو حفظ کردیم و تونستیم از بازیکنان جوانمون استفاده کنیم تا بازی رو به نفع خودمون تموم کنیم.
به نظرم تمرکز لازم نداشتیم، چه تو دفاع چه تو حمله، و یه بخشی از بازی که خیلی مهم بود از دست دادیم و به هر حال موقعی که این بخشای بازی رو از دست میدی تنبیه میشی که نتیجه رو تابلو نشون دهنده همین.
آویج صنعت در مشهد 81-59 از صد میهمانش مثل رفسنجان گذشت.
ما متاسفانه درگیر یک سری مسائل حاشیه‌ای خود سالن شدیم، از نبود نیرو انتظامی، تماشاگرایی که به هر حال مزاحمت ایجاد می‌کردن و مسئولیت بازیکن‌ها، به هر حال همه اینا دست به دست هم داد که نتونیم اون کاری که باید رو انجام بدیم.
We played good, we won. This was our goal before the game.
اول از همه خوشحالم که بردیم و این سومین برد پیاپیمون بود و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم با دفاعی که بازیکنان به نمایش گذاشتن.
در سایر بازی‌ها توفارقان آذرشهر 63-88 برابر کاله مازندران تن به شکست داد و مس کرمان 80-74 صنایع هرمزگان رو با شکست بدرقه کرد. در جدول رده‌بندی شهرداری گرگان با 38 امتیاز اول و ذوب‌آهن و کاله در رده‌های بعدی هستند. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین خبر این است که دانی آلویز به 18 سال زندان محکوم شد. دانی آلویز بازیکن تیم ملی فوتبال برزیل که به دلیل تعرض اخلاقی بازداشت شده بود به 18 سال زندان محکوم شد. دانی آلویز پس از اینکه به جرم تعرض به یک دختر 23 ساله بازداشت شده بود، از سوی دادگاه به تحمل 18 سال حبس در زندان فدرال برزیل محکوم شد. گفته می شود این اتفاق در 3 دسامبر در یک کلوب شبانه رخ داده است و قربانی از دانی آلویز شکایت کرده و پلیس پس از رصد کامل رفت آمدهای آلویز وی را دستگیر کرد. قربانی در اظهاراتش مدعی شده است که برای این ماجرا شاهد نیز وجود دارد. خانواده آلویز در تلاش هستند تا استاد زندانی وی به صورت انفرادی و محافظتی باشد، چرا که بیم این را دارند که دیگر زندانیان به او آسیب برسانند. با پایان بخش خبر رسیدیم و در ادامه هم تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری میشنوید.
سازمان آموزش علمی و فرهنگی یونسکو منع تحصیل زنان در افغانستان را غیر قابل قبول خواند. یونسکو در آستانه روز جهانی آموزش در پیام در توییتر که منتشر کرد، طالبان را به دلیل محدودیت های وضع شده برای ادامه تحصیل زنان افغان به باد انتقاد گرفت. یونسکو افزود حضور زنان در دانشگاه های افغانستان در دو دهه تقریبا 20 برابر شده بود، اما آنها امروز در این کشور اجازه ادامه تحصیل عالی ندارند. یونسکو در حال از عملکرد طالبان در منع تحصیل دختران در افغانستان در سطوح مختلف انتقاد میکند که طالبان تحت فشارهای داخلی و بین المللی وعده بررسی آن را داده بودند، اما ادامه منع تحصیل دختران در سطوح تکمیلی و دانشگاه نشان میدهد که طالبان تمایل برای تجدید نظر در این تصمیم خود ندارند. این به آن معنا است که حدود نیمی از جامعه افغانستان از نعمت تحصیل و دانش محروم مانند که می توان در آینده ضربه جبران ناپذیر را بر جامعه علمی و اشتغال در افغانستان وارد کند. حسین مزاری کارشناس مسائل سیاسی در این باره می گوید جامعه افغانستان به کار زنان در بخش های مختلف بهداشتی و پزشکی نیاز دارد و اگر دختران از تحصیل باز بمانند در آینده چه کسان این خلأ را پر خواهند کرد؟ آیا از خارج در بخش بهداشت و پزشکی نیروی زن وارد خواهد شد؟ اینها مسائل مهم هستند که طالبان در هر گونه تصمیم گیری خود در مورد تحصیل زنان باید به آنها توجه کند. از دیدگاه محافل سیاسی در افغانستان رفتار طالبان در برخورد با تحصیل دختران این کشور دوگانه است. زیرا بر اساس گزارش های خبری سران طالبان اجازه دادن دختران آنها در پاکستان و قطر و دیگر کشورها ادامه تحصیل دهند، اما برای دختران افغان چنین حقی را قائل نیستند. این در حالی است که مقامات طالبان اخیراً از پاکستان خواستند سهم بورسیه دانشجویان افغان را افزایش دهد که این هم بیانگر نوعی از شعارهای تبلیغاتی طالبان است که عملاً سودی برای مردم افغانستان ندارد. دکتر زاهدی کارشناس مسائل افغانستان در این باره میگوید طالبان برای اینکه بتوانند مشروعیت بین المللی برای نظام خود جهت شناسایی بین المللی کسب کنند، نباید در مورد تحصیل نیمی از جامعه افغانستان سختگیری کنند، زیرا بر اساس مسائل روز جهانی و آیین اسلامی زنان نیز به عنوان قشر مهم جامعه نیاز به آموزش دارند تا ضمن رفع نیازهای خود بتوانند به حل مشکلات جامعه هم کمک کنند. در هر حال مقاومت طالبان در برابر فشارهای جهانی برای تحصیل دختران موضوع مهمی است که این گروه را در برابر جهانیان نیز قرار داده است. افکار عمومی افغانستان به هر شکل ممکن درخواست و اعتراض خود را در این خصوص بیان می کند، اما مقاومت طالبان در برابر اعتراضهای جهانی در مورد منع تحصیل دختران موضوع مهمی است که بر سرنوشت کل مردم افغانستان تأثیر گذار است. زیرا جامعه جهانی با خودداری از شناسایی حاکمیت طالبان مانع از هر گونه گشایش در روابط خارجی افغانستان می شود که از جمله پیامدهای آن تشدید وضعیت اقتصادی افغانستان است. به همین دلیل سازمان آموزش علمی و فرهنگی سازمان ملل 24 ژانویه روز جهانی آموزش را امسال به آموزش دختران و زنان افغان اختصاص داد و امیدوار است با جلب توجه جهانی به تحصیل دختران افغان بتواند گشایشی در این خصوص ایجاد کند تا بخش از مشکلات مردم افغانستان نیز حل شود. از این رو یونسکو در توییت خود در این مورد تأکید کرده است که در روز آموزش به ما بپیوندید و با صدای بلند و رسا بگوید بگذار دختران افغان بیاموزند.
خب شنوندگان عزیز، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب میکنیم به عنوان‌های خبرهای مهم. تصمیم مدیران شرکت سامان ایر تاجیکستان برای خرید هواپیما. گفتگوی وزیران امور خارجه تاجیکستان و ترکمنستان. در گذشت میرزا ملا احمد دانشمند نامی تاجیک. سپاسگزاریم که ما را همراهی فرمودید. در پناه حق باشید.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر باد امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیم او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
شاد کنم در من دلی خیل نشسته فریاد کنم آی
رضا. همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناهم بده، خسته‌ای را آمدم. آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم. شاه پناهم بده، خسته‌ای را آمدم. آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان آگاهی دادند. عزیزان شنونده، در این لحظه غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم، مجری اود.
غریب خراسان.
خراسان
ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. درود بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان از رادیو تاجیکی صدای خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی با قسمتی دیگر از این مجموعه برنامه در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. این برنامه اختصاص دارد به ایجاد مودت و محبت بین زوجین از دیدگاه امام رضا علیه السلام. اصل محبت را خداوند در قلب زن و شوهر قرار می‌دهد و بر آنان است که این نعمت باطنی و حالت قلبی را که موجب آرامش زندگی و صفا و پاکی است به وسیله جانبداری از هم، گذشت و فداکاری، خوش اخلاقی، توقع در اندازه و ظرفیت لازم، حفظ شئون و شخصیت طرفین و اجتناب از بگو مگوهای بیهوده حفظ کنند و از عواملی که به محبت و عاطفه خلل وارد می کند بپریزند، زیرا تبدیل این عاطفه و شوق به کینه و نفرت و بغض در صورتی که ملاک شرعی و عقلی در کار نباشد، مبدل کردن نعمت به نقمت و بلاست و خود نوعی ناسپاسی به شمار می آید. البته به فرمایش حضرت امام رضا علیه السلام دلها را رغبت و نفرت و نشاط و سستی می باشد. هنگامی که دل میل و اقبال می کند بینش و ادراک دارد و زمانی که بیمیل است افسرده و ناتوان می باشد. از این روی هنگامی که درون با نشاط توأم می باشد باید دلها را به کار گرفت و زمانی که حالت سستی و رخوت دارد باید آن را رها کرد تا توان و آرامش خود را بازیابد. زن و شوهر در روابط عاطفی با یکدیگر باید این بیان گوهربار امام رضا علیه السلام را در نظر گیرند که می‌فرمایند اگر مؤمنی خشمی شود، عصبانیت وی را از طریق حق بیرون نمی‌برد و اگر شادمانی یابد، این خرسندی وی را دچار باطل نمی‌سازد و چون به اقتداری می‌رسد، بیشتر از آنچه حق دارد نمی‌گیرد. حضرت امام رضا علیه السلام در سیره عملی خیش در جهت تقویت عواطف و تکریم شخصیت حاضران در خانه و در جمع معاشران این گونه بودند. ابراهیم ابن عباس میگوید هرگز شخصیتی برتر از امام رضا علیه السلام ندیدم. هرگز پای خیش را در مقابل همنشین خیش دراز نمی کرد و پیش از او تکیه نمی داد. به خدمتگزاران دشنام نمی گفت، صدایش به خنده بلند نمی شد و همواره با غلامان و زیردستان خود کنار سفره غذا می نشست. روابط از سرچشمه‌ای عالی و پاکیزه متأثرند که در آن هر دو طرف در زندگی مشترک به عاطفه و محبت وابسته هستند. عطوفتی که یک احساس ناگهانی و زودگذر نبوده و بر ارزش‌های والا و خردهای مقدس استوار است، زیرا عواطف ناگهانی و هیجانی در برابر امیال و هواهای متضاد تا به مقاومت ندارد و به سرعت رنگ می‌بازد.
Oh. ماهی خراسان چنین، ماهی خراسان چنان، شاهی خراسان ببین، بحری پناه آمدن، شاهی خراسانیم، رستم دستانیم، دستی مرارت مکن، بر در شاه آمدن، بر در شاه آمدن.
تأمین معاش حلال و فراهم بودن امکانات زندگی برای اهل خانه در ایجاد آرامش و افزایش صمیمیت دخالت مهمی دارد. امام علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمودند: هر کس صبح کند در حالی که تنش سالم و خاطرش آسوده و معاشش تأمین باشد، از مواهب یک زندگی مطلوب و آرام برخوردار است. امام رضا علیه السلام در روایتی دیگر از پیروان خود می‌خواهد برای ایجاد گشایش در زندگی و رفاه اهل خانه بکوشند. افرادی که از نعمتی برخوردارند باید بر زن و فرزند خود گشایش دهند. حکمت این تأکید آن است که اهتمام و تکاپو در این خصوص اثری مهم در پیوند عاطفی اعضای خانواده دارد و روابط محبت‌آمیز افراد خانه را تحکیم و قوت می‌بخشد. در فرهنگ اهل بیت یکی از نشانه‌های سعادت انسان این است که بتواند به وضع خانواده خود رسیدگی کند. در این باره نیز هشتمین ستاره درخشان آسمان امامت چنین گوهرافشانی کردند: شایسته است مرد بر اهل خانه از لحاظ مخارج زندگی گشاده دستی کند تا آنان مرگ او را از خداوند درخواست نکنند.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
شنوندگان و همراهان عزیز، به پایان قسمتی دیگر از مجموعه برنامه غریب خراسان رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باد.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستانی گرامی، وقت بخیر، برنامه مشاهی رو بشنوید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. در ادامه برنامه گذشته با شما از سید علی همدانی، عارف نامی قرن هشتم هجری قمری برابر با 14 میلادی سخن خواهیم گفت، کسی که تمامی عمر خود را صرف تبلیغ اسلام و تزکیه و تعلیم مشتاقان حق و حقیقت در کشمیر و تاجیکستان کرد و از بزرگان سلسله تصوف کبرویه به شمار می رود. فضلا و دانشمندان او را سلطان العارفین و مردم کشمیر وی را بانی اسلام علی ثانی و ارادتمندان و مریدانش او را شاه همدان لقب دادند. از او با نام امیر کبیر نیز یاد می شود و در تاجیکستان به عنوان حضرت امیر جان نیز معروف است. امیدواریم این برنامه مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. دوستان گرامی، گفتیم که میر سید علی همدانی، عارف ایرانی، در سال 714 هجری قمری در شهر همدان چشم به جهان گشود و پس از گذراندن مقدمات تحصیل به محضر درس استادان بزرگی راه یافت و نزد این بزرگان علم و معرفت، حدیث، حکمت و عرفان را آموخت و در تزکیه، تعالی معنوی و سلوک ملکوتی از آنان تأثیر پذیرفت. او پس از گذراندن مراحل سلوک نزد عرفای به نام آن روزگار، از سوی استادانش مأمور ارشاد مشتاقان و تبلیغ دین اسلام در خارج از مرزهای ایران شد. او این رسالت را تا پایان عمر بر عهده گرفت و تمامی عمر خود را صرف تبلیغ دین اسلام و پرورش شاگردان و مشتاقان کرد. سید علی همدانی در زمان حیاتش بسیار مورد احترام بود و در قالب شهرهای ایران، آسیای مرکزی و هندوستان عموم طبقات مردم برایش تکریم ویژه‌ای قائل بودند. وی علاوه بر زهد و تقوا در علم و حکمت مقام رفیعی به دست آورد و جامع علوم عقلی و نقلی زمان خود بود و آثار زیادی نیز در این زمینه نوشته است. نوشته های سید علی همدانی که بیش از 110 جلد کتاب، رساله و مجموعه شعری را شامل می شود، از نظر محتوا، مضمون، سبک و نثر و نظم در خور توجه است. این آثار در عرصه های گوناگون تفسیری، روایی، فلسفه و حکمت، اخلاق، عرفان و ادبیات نگاشته شده و در تمام آنها مطالب آموزنده، مباحث معنوی و ذوقی دیده می شود. نکته سنجی هایی که این عارف بزرگ ایرانی در پدید آوردن نظم و نثر اعمال نموده، آثارش را برای هر خواننده‌ای جالب و خواندنی کرده است. پس از مرگ سید علی همدانی، فرزندان و نبیرگان او در همدان، کشمیر، بلخاب، در حوالی بلخ و نقاط دیگر فعالیت‌های پدران خود را تداوم بخشیدند و در ارشاد و هدایت مردم کوشیدند. دوستان گرامی، دین مبین اسلام دیرتر از سایر نقاط شبه قاره به سرزمین کشمیر رسید، اما به زودی گسترش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد و حکومت مسلمانان در آنجا تشکیل شد. پیش از ورود اسلام به کشمیر، این خطه را ناحیه قماربازان و مشروب خاران و بدکاران تلقی می کردند. سلطان صدرالدین اولین پادشاه مسلمان بود که در کشمیر بر تخت شاهی جلوس کرد. اما عصر شکوفایی و گسترش اسلام با ورود صوفیانی چون میر سید علی همدانی و یارانش آغاز شد. بسیاری از خانقاه ها و مساجد به نام مساجد حضرت امیر در دوره او ساخته شده است. زبان فارسی از گروه زبانهای هند و ایرانی است، بنابراین پیوند زبان فارسی و زبان هندی و کشمیری به زمانهای دور باز می گردد. پیشرفت این زبان و نفوذ بیش از پیش آن در هند و به خصوص در کشمیر با ورود اسلام و مبلغان دینی که بیشتر آنها فارسی زبان بودند سرعت گرفت. همراهان گرامی، میر سید علی همدانی که به دستور استادانش به منظور ترویج دین مبین اسلام به کشمیر رفت، از جمله مهمترین چهره‌ها در گسترش زبان فارسی در این منطقه به شمار می‌رود. وی یاران و همراهانش را به نقاط مختلف سرزمین کشمیر می‌فرستاد، چون زبان مادری این افراد فارسی بود. برای ترویج احکام اسلام از زبان فارسی استفاده می‌کردند. در نتیجه زبان فارسی در کنار توسعه فرهنگ و معارف اسلامی رواج یافت. در واقع می توان گفت که اسلام به وسیله ایرانیان و زبان و شعر فارسی در بسیاری از نقاط جهان از جمله هند و کشمیر گسترش یافت. عارفان و صوفیان ایرانی که به منظور تبلیغ دین اسلام به این مناطق رفته بودند، به وسیله شعر افکار و احکام دینی را بیان می کردند. به همین دلیل است که محققان شعر را یکی از عوامل مهم رشد و نفوذ زبان فارسی در کشمیر می دانند. نفوذ زبان فارسی در کشمیر تا بدان جاست که می توان گفت زرتارهای زبان فارسی در تار و پود کشمیر تنیده شده است. این زبان طی سالیان متمادی در تمام جنبه‌های مادی و معنوی زندگی مردم این دیار رسوخ کرد و در نهایت استواری شبه قاره و از جمله کشمیر را اسیر خود کرد، به گونه ای که مردم علاوه بر تکلم بدان، آثار ادبی و علمی برجسته‌ای نیز